و افکار عمومی دنیا خب الان یک وسیله سنجشه. ما قبلا تو عرصه‌های سیاسی چیزی به نام افکار عمومی رو زیاد مورد نقد و بررسی قرار نمیدادیم، ولی الان نزدیک 30 سالی است این قضیه داره کم کم رشد میکنه و داره تبدیل به یک درخت تناوری میشه.
اصلا آقای دکتر، این داده کاوی هایی که داره اتفاق میفته و بر اساس اون تحلیل شکل میگیره خیلی مردم رو نسبت به این ماجرا حساس کرده.
بله، و آیا این حرکت به نظرتون نوعی یارکشیه تو بحث مسائل سیاسی یا نه واقعا نوعی استعمار و استثمار جدیده؟ شما اگر به حاکمیت کشوری احترام میذارید باید کمک کنید به اون کشور، نه اینکه بیاید اونجا رژه قدرت برید و خودتون مطرح بکنید. که مثلا چی؟ لبنان مثلا 50 سال پیش مستعمره من بوده. خب که بوده، این نشان از افتخار شماست، نشان از ذلت شماست، یا نشان از خاری شماست. به هر حال این تو عرف دیپلماتیک اصلا مورد پسند هیچ کدوم از سیاستمدارا و کشورهای آزادیخواه دنیا قرار نگیره. اتفاقا مباحث خیلی شدیدی هم تو همین مباحث دانشگاه‌ها، مراکز و پژوهشگاه‌های به اصطلاح سیاسی روی این قضايا بحث شد و نشان از نوعی احساس می‌کنم توحش متمدن فرانسوی است این حرکت. جناب
بسیار سپاسگزارم از پاسخ شما آقای دکتر. آقای دکتر عزیزی در خلال فرمایشاتشون اشاره کردن به ماجرای جنگ‌های سیاسی روزه 2006 که خب به حال در سال روز اون جنگ‌ها هم هستیم همینجور که اشاره شد، و خب این حملاتی که اتفاق افتاد از سمت نیروهای حزب الله در سال روز این اتفاقات بود. خب یه مقایسه ما اگر بخوایم داشته باشیم بین فرایندهای انتقال قدرت و فرایندهای موازنه سیاسی و نظامی در منطقه لبنان و کنش و واکنش هایی که بین رژیم صهیونیستی و لبنان وجود داره، ما رو به یک نتیجه میرسونه که ظاهرا دست برتر رو آرام آرام مخصوصا حزب الله داره به دست میگیره. این چجوری تحلیل میشه آقای دکتر فرهادی؟
بله دقیقا جناب زادی، الان ما اگر بریم تاریخ جنبش های مردمی جهان رو بررسی بکنیم میبینیم اونجایی که مردم برای حمایت از حاکمیت خودشون بلند میشن و قاطعا در مقابل متجاوزین وای میستن، اون جنبش ها همیشه پیروزن. حالا کار نداریم اون جنبش اسلامی باشه یا کمونیستی باشه، ما نمونه داریم. مثلا سال 1917 زمانی که حکومت تزارها توسط مردم توی اتحاد روسیه سابق برچیده شد و خاندان تزار کلن از بین رفت، مردم میخواستن این کارو بکنن و انجام شد. یا مثلا شما تو همین موارد مربوط به کوبا رو اگر بررسی بفرمایید، درست مردمشون تفکراشون کمونیسته ولی جنبش مردمی بوده. یا مثلا تو همین بهار اسلامی که ما داریم تو منطقه خاورمیانه میبینیم، ببینید مردم خواستن که خیلی از حکومت استبدادی مثل حکومت مبارک، مثل حکومت قذافی، مثل حکومت زین العابدین بن علی، خیلی از کشورها بالاخره دچار این تغییرات مردمی شدن و حاکمیت استبدادیشون برچیده شد.
حتی محور مقاومت هم برگرفته از همین تفکر مردم
و تمام اینا برگرفته از جناب استادی انقلاب اسلامی ایران هست. بله. ببینید منشأ این انقلاب، همچون اینکه خود مقام معظم رهبری هم بارها توی فرمایشاتشون اشاره کردن، ما تلالو آثار انقلاب رو بعد از اینها هم خواهیم دید. این یک موجه در دنیا راه افتاده. ببینید همین که 40 سال تمام کشورهای صاحب قدرت، زر، زور، عبری، عربی، غربی، هر توطئه‌ای خواستن بر علیه کشور ما کردن، وقتی موفق نشدن، قطعا همون افکار عمومی، همون قاطبه آزادی خواهان دنیا که دارن صحنه ها رو میبینن، اینا رو الگو میگیرن. الگوی انقلاب اسلامی ایران، بله، جنبش های اسلامی رو تو منطقه غرب آسیا به وجود آورد، تو خاورمیانه به وجود، اینا نشان است در حقیقت همون اراده مردم ایرانه که کشیده شده رفته برای اون ور مرسا. و
در گفتمان امام این انقلاب ما از زمان حضرت امام داشتیم و در امتداد اون رهبر حکیم انقلاب هم بر همین تاکید داشتن به صدور انقلاب اسلامی که الان ما شاهد همین اتفاق هستیم.
دقیقاً. ببینید جناب عزادی، اگر ما یک مثلا انقلابی می بودیم که می رفتیم و به هر طریق دچار انحراف وجاج فکری می شدیم، این انقلاب به سامان نمی رسید. ولی همین که ببینید مثلا دوباره منطقه شما میرید کشمیر، اونجا جمهوری اسلامی ایران بیشماری فدایی و طرفدار داره. چرا؟ چون وقتی صحبت از انقلاب حضرت امام میکنید، مردم سینه هاشونو برای انقلاب چاک میکنن، باز میکنن، میگن ما خواهان این انقلاب اینجا بزدیم، من این را به چشم دیدم. یعنی واقعا این، حالا شما عنایت بفرمایید زمانی که جنگ 33 روزه در گرفت، خدا رحمت کنه واقعا یکی از سربازان بزرگ و گمنام این جنگ، حاجی رضوان عماد مغنی رضوان، یکی از نیروهای بسیار زحمتکش و خدوم که پوزه اسرائیل رو به خاک مالید اونجا، اون افسانه‌ای که ادعا می‌کردن اسرائیلی‌ها ما ارتشمون شکست ناپذیره، خب اینو تو جنگ 6 روزه نشون دادن، البته با توتو فتنه و جاسوس بازیایی که اینا در طی جنگ 6 روزه نشون دادند و خیلی از حکام عربی رو خریدن و تونستن نیروی هوای مؤتلفین رو به اصطلاح اونجا همه رو زمین گیر بکنن، خب یه به اصطلاح نشانه ای هم داشتن. اما وقتی تو جنگ 33 روزه میبینن این جنبش از مردمه و مردم دارن از خاکشون دفاع میکنن بدون هیچ گونه اغماز چشم‌پوشی به اسرائیل رحم نمیکردن، همون تانکای میرکاوا که آیه دکترم اشاره کردن تو این جنگ 33 روزه که چجوری اینا تارومار میشد و میگفتن هیچ ماده منفجره‌ای بدنه این تانک رو نمیتونه باز بکنه و منفجر بکنه، و اونجا به چشم حیرت زده و ترسان خودشون دیدن که چقدر راحت این تانکا دارن از بین میرن. اینا هم از نشانه مردمی بودن همین مبارزاته. ما تو انقلاب اسلامی مونم زمانی که خود حضرت امام به مردم گفت شما میتونید با دست خالی هم حاکمیت تا دندان مسلح طاغوت رو از بین ببرید، مردم ما دقیقا بر همین دیدگاه رفتن جلو و پیروز شدن. الان هم تو ماه ما به سلام محرم هستیم، زمانی بود که انقلاب اسلامی ما تو محرم بالاخره سال 57 شعله هاش دمیده شد و پیروزی خون بر شمشیر که میگفتن دقیقا بیان همین عرض بنده است.
بله کاملا دقیق و درست اشاره فرمودید آقای دکتر. ذیل این اتفاق مردمی یک هماهنگی، یعنی تفاوت جدی در این حملات اخیر مشاهده میشه، اونم این که انگار یک همافزایی و یک پارچگی در لبنان داره در مورد این مدل حملاتی که اتفاق افتاده به چشم میخوره. ما شاهد این بودیم که مثلا دولت لبنان هم شکایتی رو ظاهرا به شورای امنیت برده، از اسرائیل شکایت کرده و یک همافزایی جدی رو ما داریم میبینیم، یعنی یک همراهی داره با حزب الله لبنان اتفاق میفته. این در واقع بفرمایید که چه علتی رو داره که جامعه لبنان، چه جامعه مردمی، چه دولتش داره همراهی میکنه این ماجرا. ما دفعات قبل شاهد بودیم که حالا برخی از نیروهای مردمی مثل حزب الله لبنان سرخط این اتفاقات بودن، ولی یک تفاوت جدی که این بار اتفاق افتاده همراهی دولت و همه مردم لبنان که اراده کردن ظاهرا روبروی این ماجرا بایستن.
جناب سید حسن نصرالله سخنرانی دو شب پیششون حالا از طول استماع فرمودید مردم عزیز ما همچنین اونجا اشاره خیلی کامل به این قضایه داشتن. جناب بهزادی ببینید، حزب الله فدایی مردم لبنانه، حزب الله هیچ چشم داشتی به حاکمیت نداره، حزب الله برای قدرت نمی جنگه، حزب الله یک نیروی مردمیه که میخواد جلوی تجاوز صهیونیست‌ها و دول غربی رو بگیره. چرا باید اجازه بدن کشوری که از این استعداد خدادادی برخورداره و عروس شهرهای خاورمیانه است و واقعا یک کشور بی‌نظیری تو دنیا، چشم طمعی خیلی از کشورها بیاد آرامش این مردم، آسایش این مردم به هم بزنه، اقتصاد مردم به هم بزنه و نظر مردم روی خوش ببینن؟ خب حزب الله اینو ثابت کرده بارا تو جنگ 33 روزه و 22 روزه. خب شما عنایت فرمودید که این هجمه ای که رژیم غاصب صهیونیستی بر علیه مردم داشت، شجاعت مردم، شجاعت حزب الله تو دل مردم نهادینه شد. اخلاص حزب الله تو دل مردم لبنان که عرض کردم از اقوام مختلفی هستن، طوایف مختلفی هستن، نهادینه شد. الان سید حسن نصرالله وقتی میخواد صحبت بکنه، تمام سران طوایف با عشق دارن حرفای سید رو میشنون و این نشان از اینه که حزب الله ثابت کرده مردمیه بدون چشمگاش به هیچ گونه قدرت و مسائل خاصه.
بله خیلی سپاسگزارم از شما. جناب دکتر سید رضا صدرالحسینی از کارشناسان ناماشنای مسائل بین المللی پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
خدمت جناب آقای بهزادی فر، همکاران محترمتون، مهمان گرامی، دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، عصر بخیر میگم، ایام رو تسلیت دارم خدمتتون و در خدمتتون هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که مثل همیشه همراه هستید با برنامه جمعه با سیاست. آقای دکتر، برخی کارشناسان علت عقب نشینی صهیونیست ها رو در برابر واکنش های فعال و قاطع مقاومت لبنان بررسی کردن که حالا خب یه رویکرد شاید رو به سمت تبلیغاتی رو اسرائیل پیش گرفته در مقابل این حملات. بفرمایید که چرا صهیونیست ها در شرایط فعلی تمایلی به درگیری دیگه با حزب الله ندارن؟ دلایل عمده اون رو میشه بفرمایید و بر بشمارید و توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعیت هم این هست که در حقیقت از اواسط سال 2021 یک تغییر و تحولاتی در حوزه تفکر و دکترین دفاعی مقاومت به وجود اومد. این موضوع با اجلاسی که سران و فرماندهان ارشد مقاومت در لبنان به دعوت آقای سید حسن نصرالله داشتن در حقیقت تئوریزه شد و اقدامات لازم میدانی در این ارتباط انجام شد. البته می توانیم نمود واقعی این نشست و تصمیم راهبردی رو در جنگ 12 روزه فلسطین، رژیم صهیونیستی و اقداماتی که در اون ایام انجام شد کاملا مورد ملاحظه قرار بدیم، تجزیه و تحلیل کنیم. این رو به این دلیل از مقاومت فلسطین نام بردم که خدمتون بگم که این تغییر و تحولی که امروز در دیدگاه دفاعی حزب الله مشاهده می‌فرمایید موضوعی است که در مجموعه‌های متعدد که به هم دیگه پیوسته هستند و یک جبهه به نام جبهه مقاومت را ایجاد کرده به وجود آمده است. اما سوال است که در حوزه مسائل حزب الله است و می توانیم این نکته رو خدمتون بگیم که رژیم صهیونیستی جای امانهایی که از سال 2006 یعنی بعد از جنگ 33 روزه می توانیم تیر و نام ببریم تست کرده است شرایط مقاوم. و آخرین اون هم هفته گذشته در روز پنجشنبه بود که بلافاصله پس از تجاوز یک سروند هواپیمای رژیم صهیونیستی.
آقای دکتر صدر حسینی، من عذرخواهی میکنم از شما، صدای شما رو با کیفیت مطلوب نداریم. اگر ممکن باشه یه جایی باشید که آنتن داشته باشید صدای شما رو ما با کیفیت خوب داشته باشید ممنون میشم.
الان چطور بهتره؟
الان خوبه. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. خب اینو داشتم عرض میکردم که یه شرایطی رو رژیم صهیونیستی ایجاد کرد برای اینکه ببیند وضعیت حزب الله و مقاومت در لبنان چگونه هست. این رو به چه دلیل انجام داد؟ به دلیل این که هم آقای بنت تازه در حقیقت مستقر شده بود و هم شرایط داخلی لبنان به زعم نظام سلطه به گونه ای نبود که حزب الله آمادگی لازم رو برای دفاع از سرزمین خودش داشته باشه. در روز پنجشنبه گذشته یک تجاوز هوایی توسط یک فروند هواپیمای رژیم صهیونیستی و موشک پراکنی توسط این هواپیما به جنوب لبنان رخ داد و بلافاصله آتشباری حزب الله به شمال سرزمین‌های اشغالی انجام شد و بلافاصله واکنشی که رژیم از خودش نشون داد این بود که من آماده جنگ نیستم و من نمی‌خوام و علاقه من به تداوم جنگ و شروع جنگ نیستم. همین نکته که جناب عالی اشاره کرد. بنابراین میخوام این نکته رو جمع‌بندی کنم و عرض کنم خدمتتون که با توجه به آمادگی‌هایی که جبهه مقاومت و حالا به طور خاص سوالی که جناب عالی کردید حزب الله برای خودش ایجاد کرده، آمادگی‌های متعدد در حوزه‌های سخت و نیمه سخت فراهم کرده، رژیم صهیونیستی با شکنندگی های قابل توجهی که حالا اگر در سوال بعدیتون بود بهش میپردازم به هیچ عنوان آماده و توانمندی در خودش احساس نمی کند که با نیروهای همیشه آماده حزب الله درگیری ایجاد کند.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، نقش محور مقاومت رو، پیوستگی محور مقاومت رو در ضعف و انفعال صهیونیست‌ها چقدر شما پررنگ میبینید؟
قطعا و یقینا همونطور که در ابتدا عرض کردم خدمتون این نمایش در حقیقت پیوستگی جبهه‌های مختلف مقاومت که ضمن این که هر کدام در سرزمین مختلف و هر کدام با اهداف مختلف، هر کدام با یک دشمن مختلف در حال مقابله هستند، اما دست در دست هم و بازوان همدیگر رو در حقیقت فشردن و توان به همدیگه تزریق میکنن، یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروز ما مشاهده میکنیم.
البته آقای دکتر، این ظاهرش اینه که دشمن مختلفه ها، ما در یمن هم با اسرائیل و امریکا و غرب داریم میجنگیم، در سوریه هم همین شکل، در لبنان هم به همین شکل دیگه. یعنی واقعا دشمن یکیه.
عاقل باشه دیگه، شنونده باشه. الحمدلله که جناب آقای بهزادی‌فر کاملا دقت داشتن و تکمیل کردن عرض بنده.
بزرگواری.
بله، واقعیت همینطوره. من وقتی میگم نظام سلطه مفهوم کلی داره و وقتی میگم جبهه مقاومت به همچنینه، دو جبهه کاملا در مقابل هم هستن، اما با نمادهای مختلف، با شرایط مختلف و با در حقیقت آرایش ها و پرچم های گوناگون. بنابراین این نزدیکی مجموعه جبهه مقاومت کاملا مشهوده و این نکته باعث شده است که در بسیاری از موارد نظام سلطه تصورش اون چیزی که قبلا بود که ما می توانیم به مثلا حزب الله حمله کنیم و فلسطین ساکت است، به فلسطین حمله کنیم حزب الله ساکت است، در یمن یه اقدامی رو انجام بدیم، هیچ کجای دیگر در هیچ کجا این رو در حقیقت جوابش رو نخواهیم گرفت، این دیگه الان کاملا منتفیه و جبهه مقاومت به عنوان یک اهرم متوازن کننده قدرت در غرب آسیا امروز علارغمی که در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای نمیخوان اون رو مطرح کنن، اما در دکترین ها و در اتاقهای فکر کاملا جا افتاده و حساب ویژه‌ای روی اون باز میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر صدرالحسینی، از اینکه بزرگواری فرمودید، مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر سید رضا صدرالحسینی، از کارشناسان ناماشنای مسائل بین الملل. ساعت 15:47 دقیقه است. شما عزیزان شنونده جمعه با سیاست رو میشنوید از رادیو تهران، صدای پای تخت. اما مجددا در خدمت همکارمون سرکار خانم حشمتیان خواهیم بود. در طول زمان گفتگوی من با آقای دکتر فرخنده پور و کارشناسان دیگری که به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم، سرکار خانم حشمتیان زحمت کشیدن، فضای مجازی رو رصد کردن، نقطه نظرات شنوندگان و مخاطبین ما رو در فضای مجازی در این فرصت ان شاء الله انتقال خواهند داد. سرکار خانم بفرمایید خدمت شما.
خواهش میکنم. خدا قوت میگم خدمت شما آقای بهزادی‌فر و بار دیگه تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی که با برنامه خودتون همراه هستید. پاسخ موشکی لبنان به حملات اخیر رژیم صهیونیستی بازتاب گسترده‌ای هم در بین کاربران فضای مجازی داشته که بله، بخشی از این نظرات رو با هم مرور می‌کنیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
کاربری به نام معین در واکنش به این خبر در صفحه اجتماعیش گفته: الحق که حزب الله به جسارت تموم نشدنی اسرائیل جواب درخوری داد و هشتگ مقاومت لبنان رو منتشر کرده. کاربری به نام مهدی هم به نقل از یک تحلیلگر صهیونیست روزنامه معارف گفته خودداری اسرائیل از انجام عملیات مستقیم علیه پروژه موشکی حزب الله به خاطر معادله‌ای که حزب الله تعیین کرده و هر گونه حمله به خاک لبنان با آتش حزب الله جواب داده میشه.
بله.
مساف نیوز هم در صفحه اجتماعیش بخشی از صحبت‌های معاون دبیرکل حزب الله لبنان رو منتشر کرده و گفته مقاومت در آمادگی کامله، اگر پاسخ تجاوز اسرائیل داده نشه این رژیم گستاخ‌تر خواهد شد. کاربر دیگه هم به نام بالیده در واکنش به این خبر در صفحه اجتماعیش گفته اینکه مقام معظم رهبری فرمودن مقاومت هزینه دارد اما هزینه سازش به مراتب بیشتر است، اینجا نمود پیدا میکنه. هزینه مقاومت 33 روزه لبنان امنیت حداقل 15 ساله رو برمغان آورده، نه ذلت سازش چند ساله رو. و کاربری به نام سعیدی هم به بخشی از سخنان سید حسن نصرالله بعد از پاسخ موشکی لبنان به اسرائیل اشاره کرده و در صفحه اجتماعیش نوشته رزمندگانی که از شرف لبنان در حال دفاع هستند اهل صبر و بصیرتند. سعیدی در ادامه نوشته پیروزی و قدرت از آن مقاومت در کل منطقه است.
بله.
کاربری به نام اسما
هم نگاهی داشته به فرمایشات شما آقای دکتر که راجع به مقاومت فرمودید. این کاربر نگاهشون در فضای مجازی به فرمایشات شما بود. بله بفرمایید خانم شمتی.
کاربری به نام اسما هم با انتشار جمله‌ای از سید حسن نصرالله در فضای مجازی نوشته اونچه که مانع حمله مجدد اسرائیل به لبنان شد ترسشون از رویارویی بزرگ با مقاومت و هشتگ اقتدار مقاومت رو منتشر کرده. کاربر دیگه هم به نام خسروی طی واکنش نسبت به این خبر در صفحه اجتماعیش گفته وقتی مقاومت لبنان هر وقت اراده کنه معادلات رژیم صهیونیستی رو به هم می‌ریزه دیگه این رژیم چطوری میتونه حرف از قدرت پوشالیش بزنه. و کاربر دیگه‌ای به نام محمد صادق هم در فضای مجازی گفته که سید حسن نصرالله گفته که تنها دلیلی که اسرائیل طی 15 سال گذشته به لبنان حمله نکرده درسیه که لبنان در مقاومت 33 روزش به اونها داده. و همچنین در ادامه گفته قدرتمندانه که عمل کنی دشمن از زورگویی ناامید میشه. سپاسگزارم از توجهتون. نظرات منتشر شده کاربران آقای بهزادی بسیار زیاده ولی وقت برنامه
بله بله خیلی ممنونم. تا همین حد هم زحمت کشیدید، بزرگواری کردید و نظرات کاربران رو در فضای مجازی انعکاس دادید. براتون آرزو موفقیت.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. پانزده و 51 دقیقه رو از روز جمعه با هم سپری میکنیم در رادیو تهران برنامه جمعه با سیاست. گفتگو میکنم کماکان با جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور از کارشناسان مسائل بین المللی که افتخار دادن در استودیو برنامه خدمتشون هستیم. آقای دکتر، در وضعیت فعلی با توجه به موقعیت ضعیفی که امریکا در منطقه پیدا کرده و همینطور فروپاشی محور اسرائیل و متحدان عربیش که خیلی تلاش شد که این محور تقویت بشه در منطقه غرب آسیا و همینجور از یک طرف دیگه وضعیت متزلزل سیاسی داخلی اسرائیل، حالا با وجود آقای بنت و سایر اتفاقاتی که در طول این مدت افتاده و واکنش‌هایی که با نتانیاهو دارن در این فضا، در واقع با توجه به کابینه ائتلافی که وجود داره، ارزیابی شما از قدرت مانور اسرائیل در برابر تهدیدات منطقه‌ای فراروی این رژیم چی میتونه باشه؟
بله، سوال بسیار جالب و واقعا مهمی رو الان مطرح کردی جناب آقای بهزادی. الان دولت آقای نفتالی بنت دقیقا داره روی لبه شمشیر راه میره. اگر عنایت داشته باشید به کابینه اسرائیل، اینا با یک رأی الان در حقیقت یک رأی بالاتر تو قدرتن، یعنی بسیار شکنندن. الان که جناب آقای صدرالحسینی عزیز اشاره فرمودن به این مبحث که آقای بنت اعلام کرده که ما قصد درگیری نداریم، خب واقعا توان درگیری ندارن اینا. الان قدرت حزب الله اجازه نمیده که دولت اسرائیل بیاد توی لاک تهاجمی، الان اومده و خودشو توی لاک دفاعی تعریف کرده. یعنی الان کارشناسای این حکومت جعلی اومدن براش یه پروسه‌ای رو تعریف کردن که آقا تا زمانی که شرایط برای عرض اندام ما مهیا نباشه شما باید فعلا تو همین لاک دفاعی بمونی. خب چند تا راکت از لبنان شلیک میشه، پیرو و اون هواپیمای رژیم صهیونیستی بلند میشن، بعد از اون دوباره پاسخ قاطع حزب الله رو ما میبینیم. ببینید این نشان از یک ضعف سیستماتیکی داره که به صورت روان از محور عبری عربی و غربی به این دولت منتقل شده. شما الان اشاره فرمودید به ایالات متحده آمریکا. ببینید آمریکا خودش الان دچار بحران‌های فراوانیه. الان پروسه افولو که خیلی از سیاستمدارا و کارشناسا و پژوهشگران ما دارن روش بحث میکنن و جالب این که خود دولت مردم آمریکایی هم به این اشاره دارن، الان دو آمریکا عملیاتی شده. الان آقای ترامپ یک معضلی شده برای آمریکایی‌ها. ایشون رو نتونستن از عرصه سیاسی خارج کنن، رأی نیاورد به اصطلاح خروجیشون از عرصه سیاست. الان میگن طوفان ترامپ در راه است. بعد از این آتش
بله با پشتوانه اون 71 میلیون رأیی که داره خودش گفته که نمیذارم شرایط
بله
همیشه که دامن.
بله ببینید این مشکلاتی که تو جامعه ایالات متحده آمریکا الان ما میبینیم، یکیش ترامپ، یکی هم دولت پنهان ایالات متحده آمریکاست، دولتی که اجازه نمیده سیاستمدارا هر جوری دلشون خواست مانور ویراج بدن. اینا کنترل شدن، اجازه نمیدن. همین آقای ترامپ هم اگر پاشو اگلی می خودش دراستر نمیکرد دولت پنهان نگه می داشت ایشونو، اما چون یه حرفای زد یه مسائل رو مطرح کرد که منافع اون دولت پنهان که همون لابی‌های قدرتن، همون جرگ سالاران و بزرگ قدرت تو ایالات متحده آمریکا هستن که هیچ حرکتی تو جامعه سیاسی آمریکا از دی‌ان پنهان نیست. خب یک گروه اقتصادی، سیاسی، اجتماعیان، همشون هم قبلا تو سیاست بودن. ولی الان رفتن یک دولت پنهانی تشکیل دادن. اجازه نمیدن که به این راحتی ایالات متحده آمریکا هر کاری انجام بده. حالا من از مسیر نمیخوام زیاد جمع.
نخیر خواهش می‌کنم.
بذاریم منعرف بشم. فقط خواستم اثر اینو تو جامعه به اصطلاح متزلزل صهیونیستا هم شما ملاحظه بفرمایید.
زمینه که واقعا آمریکا الان مشکلات عجیب و غریبی هم در منطقه خود ما داره. حالا سوای مسائل داخلی خودش، کسری‌های بودجه، اتفاقاتی که تو این مدت افتاده،
قرار افتضاحشون از افغانستان، اینکه دارن نیروهاشون رو به صورت خیلی واقعا فضاحت باری از خاورمیانه جمع میکنن، دارن میبرن الان،
گرفتاری‌ها که در عراق دارن
الان دارن، بله، اینا باعث شده که این به صورت سلسله وار تو جامعه اسرائیل خودش نشون بده و تو دولت اسرائیل الان آقای بنت داره فوق‌العاده شرایط حساسی رو میگذرونه با یک رأی شکننده که اگر بخواد یک حرکت ناسنجیده و نابخردانه انجام بده قطعا دوباره کابینش به هم میریزه.
بله.
و این بحران کما بیش در به اصطلاح حاکمیت اسرائیل ملاحظه خواهد شد.
آقای دکتر، یکی از نکات خیلی مهمی که حالا فکر میکنم به عنوان بحث آخرمون هم باید بهش بپردازیم چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من تمنا میکنم شما هم پاسخ رو کوتاه بفرمایید که انشالله دقیق بتونیم پاسخ شما رو داشته باشیم، اینه که یکی از مفروضات اسرائیل توی حمله‌ای که به لبنان انجام داد این بود که یه ارزیابی از قدرت حزب الله داشتن با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی که لبنان باهاش دست به گریبان بود، بر اساس اون اومدن یه مفروضاتی داشتن که شاید یکی از دلایلی که اون سیستم اطلاعاتی عملیاتی اسرائیل هم فکر نمیکرد که همچین اتفاقی بیفته همین مفروضات اولیه بود، اما ما شاهد این هستیم که لبنان هم تونسته در جبهه در واقع بین المللی و تحولات اقتصادی سیاسی خودش رو بازیابی بکنه و یک شکل و شمایل جدیدی رو ارائه بده و هم در واقع در شرایط مناسبات داخلی لبنان هم بتونه حضور فعالی داشته باشه. این دوتا نکته رو خواهش میکنم در حد 2-3 دقیقه توضیح بفرمایید که از چه منظری قابل تحلیل هست.
جناب بهزادی، ببینید اگر ما می‌خواستیم این قضیه رو به مقدار واکاوی بکنیم و بیایم توش ورود کنیم خب زمان زیادی می‌بره، ولی من به صورت اختصار می‌خوام عرض کنم. ببینید ما اگر می‌خواستیم بر اساس دیدگاه اسرائیلیا صحبت کنیم، یمن باید خیلی وقت پیش از اینا تسلیم جبهه عبری عربی و غربی میشد،
نه اینکه 7 سال طول بکشه.
بله، مردمی که با دست خالی دارن میجنگن.
بله.
شما اگر همینو به کشور خودمون زمان جنگ 8 ساله که واقعا تجاوزات بیشماری به حاکمیت ما تو اقتصاد، ببینید همه اینا ما مردم ما با دست خالی جنگیدن، این نشان از ارزیابی غلط کارشناسان سیاسی اجتماعی این کشور هستش که نمیشناسن مردمو. ببینید همه برنامه‌ریزی رو میکنن ولی تو یه لحظه میبینید یه حرکتی انجام میشه که اصلا فکرشو نمی‌کردن. به چه دلیل؟ آقای میشل فوکو یکی از متفکرین سیاسیه، سال 57 اومد ایران زمان تظاهرات، خدا رحمت کنه با شهید بهشتی، از آلمان اومدن ایران، رفت توی مردم، با مردم چرخید تو این تظاهرات، ماموران شاهینا رو میداووندن فلان فلان، بالاخره اومد و خدمت آقای بهشتی، بعد اومد گفت آقای بهشتی حکومت شاه پاورجا نیست. گفت برای چی؟ گفت آقا به خاطر اینکه من یه چیزایی تو این مردم دیدم که قبلا هیچ جای دنیا توش انقلابی ندیدم. این مسائل توی یمن وجود داره، توی لبنان وجود داره.
آقای تو 30 ثانیه فرصت داری جمع بندی.
نشان از ضعف حاکمیت اسرائیلی هاست، شناخت جوامع ملی و اجتماعی غرب آسیا که این نشان از اقتدار مردم ما داره، نشان از پیروزی مردم ما داره و نشان از این داره که مردم ما حول محور ولایت دارن میچرخن و با تدابیر و راهنمایی رهبر عزیز ما داره میرن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فرخنده پور عزیز که امروز افتخار دادید در استودیو برنامه مهمان من بودید و پاسخ دادید با حوصله پرسش های ما رو. امیدوارم که فرصت بشه باز هم بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که بزرگواری فرمودید ما رو همراهی فرمودید تا انتهای این برنامه جمعه با سیاست هم سپاسگزارم. از همکاران ارجمندم سرکار خانم حشمتیان، جناب آقای جواهری پور تهیه کننده محترم برنامه و همکاران عزیزم در پخش، صدا بردار تهیه کننده پخش و دوستان عزیزی که این فرصت رو فراهم کردن ما خدمت شما باشیم تشکر میکنم. خواهش میکنم که مواظب سلامتیتون باشید تا جمعه دیگر و جمعه با سیاست دیگر. خدایا نگهدارتون.